بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به حکم بیع المیته بود. جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که روایاتی رو ذکر کردند که دلالت داشت بر جواز انتفاع از میته در ساختن غلاف شمشیر و امثال ذلک، فرمودند که انصاف این است که اگر قائل بشویم به جواز انتفاع برای میته، مجرد عین نجس بودنش مانع از صحت بیع نیست، بلکه اگر یک منفعت مقصوده عند العقلاء و محلله عند الشارع داشته باشد، ولو یک منفعت باشه که چنین صفاتی رو داشته باشه، برای مالیت داشتنش کافی است و جایز است در قبال او بذل ثمن بشود و بیعش صحیح خواهد بود. بعد ایشون کلمات فقها رو آوردن که دلالت داشت بر این که مجرد نجاست مانع از صحت بیع نمی شود، در جایی که منفعت محلله مقصودهی در اون عین نجس وجود داشته باشه. از جمله کلمات سید ابن زهره را در غنیه آورد که ایشون استناد کردن به روایت نبوی شریف که پیغمبر اکرم اجازه دادند به استصباح با دهن نجس یا زیت نجس در زیر آسمان، یعنی مصباح روشن کردن، چراغ روشن کردن با روغن نجس زیر آسمان رو پیغمبر اکرم اجازه دادن. بعد ابن زهره میگوید و هاذا یدل علی جواز بیعه لذلک، همین منفعت محلله مقصودهی که پیغمبر اکرم اجازه دادن و حلال هست، دلالت دارد بر جواز بیع زیت نجس لعجل همین منفعت محلله استصباح تحت السماء. پس نشون میده صرف نجس بودن مانع از صحت بیع نیست. و مثل ما ذکرناه عن الغنیت من الاستدلال، بران که دوستانی که صوت ما رو میشنون آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگری شیخ انصاری علی الله مقامه، جلد اول صفحه 34. و مثل ما ذکرناه عن الغنیت من الاستدلال کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البیع، مثل اونچه که ما ذکر کردیم از غنیه ابن زهره که بیان می شود از استدلال ابن زهره به روایت نبوی که اذن فرموده اند در استصباح به زیت نجس تحت السماء، این استدلالی که سید ابن زهره فرموده به روایت نبوی، مثل همین را شیخ طوسی در خلاف بیان فرموده، مثل همین کلام الشیخ است در کتاب خلاف فی باب البیع، حیث ذکر النبوی الدال علی اذن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اونجایی که شیخ طوسی ذکر میکنن اون روایت نبوی را که دلالت دارد بر اذن رسول الله، فل استصباح در مصباح روشن کردن توسط روغن نجس، بعد که این روایت رو شیخ طوسی نقل میکنه ثم قال میفرماید و هذا یدل علی جواز بیعه، این که یک منفعت حلال و مأذون من عند الشارع دارد این روغن نجس، دلالت دارد بر جواز بیعش. پس معلوم میشه صرف نجاست مانع از صحت بیع نیست، در صورتی که منفعت حلالی و مباحی برای اون عین نجس باشد، البته منفعتی که مقصود اندل اقلا باشه تا مالیت پیدا کنه، در این صورت جایز بیع اون عین نجس، اختصاصی هم به روغن نجس نداره. جلد میته نجس هم اگر منفعت محلله مقصوده پیدا کند، بیعش لعجل اون منفعت مقصوده محلله جایز خواهد بود. و عن فخرالدین فی شرح الارشاد، حکایت شده از فخرالدین فرزند علامه حلی در شرح کتاب پدر بزرگوارش علامه ارشاد الازهان، در شرح ارشاد و الفاضل المقداد فی التنقیح، و همچنین حکایت شده از فاضل مقداد در کتاب التنقیح الرائع، الاستدلال على المنع عن بيع النجس بانه محرم الانتفاع. این دو تا بزرگوار استدلال کردن بر منع از بیع نجس، فرمودن آقا این نجاست را بیع نکنید، لعجل چه چیز؟ استدلال کردن به انه محرم الانتفاع، به این که این نجس محرم الانتفاع است، چون انتفاع ازش حرام است بیعش باطل است. خب وقتی که مانع از بیع نجس حرمت انتفاع شد، اگر این مانع رفع شد پس منع از بیع هم رفع می شود، اگر یک انتفاع حلالی فرض شد پس منع بیع هم برطرف می شه، چون صرف ذات نجاست مانعیتی از بیع ندارد، محرم الانتفاع بودن علت بطلان بیع نجس است، نه صرف نجس بودن. و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه. بعد جناب فخرالدین و فاضل مقداد میفرمایند هر اون چه که چنین باشد، یعنی انتفاعش حرام باشد، یعنی منفعت حلالی در او نبوده باشد، لا یجوز بیعه، بیعش جایز نیست. این فرمایش کاملا درستیه، این کبرا کبرایی است کاملا منطقی و از بدیهیات است. چرا؟ علتش اینه که اگر چیزی هیچ گونه منفعت حلالی درش نبود، نه مقصوده و نه غیر مقصوده، خب چنین چیزی معنایش این است که از جانب شارع هر گونه تصرف و استعمالی و بهره برداری از او حرام شده، بنابراین قابلیت تملک ندارد. چرا؟ چون تملک یعنی تسلط بر شیء، تسلط بر استعمال شیء. وقتی شارع گفته هیچ استعمالی در این نکن، یعنی شما هیچ تسلطی بر این نداری. وقتی هیچ تسلطی نداشتی و مجاز نبود هیچ گونه تسلطی از شما بر این شیء نزد شارع، یعنی شارع برای شما مالکیتی نسبت به این شیء قرار نداده است، پس لازمه بلکه عین مفهوم حرمت جمیع انتفاعات از یک چیز، عین مفهوم عدم مالکیت اون چیز است، چون مالکیت یعنی تسلط، حرمت انتفاع یعنی عدم تسلط، پس مفهوم حرمت انتفاع یعنی عدم مالکیت، منتها انتفاعی که به قول مطلق هر گونه انتفاعی اگر حرام شد یعنی هیچ گونه تسلطی نیست، وقتی هیچ گونه تسلطی نیست یعنی هیچ مالکیتی نیست، وقتی مالکیت نبود خب لایجوز و بیعه، چون بیع یعنی تملیک، چیزی که قابلیت برای تملک ندارد قابل برای تملیک هم نیست. نعم ذکر فی التذکره. خب پس تا اینجا از عبارات سید ابن زهره، از عبارات شیخ طوسی، از عبارات فخرالدین و فاضل مقداد، این چهار تا فقیه جلیل القدر، ما فهمیدیم که صرف نجاست مانعیت نداره، بلکه اون چه که مانع بیع است حرمت الانتفاع است. اگر این مانع برطرف شد ولو عین نجس باشه، یک منفعت محلله مقصوده داشته باشه، بیعش جایز خواهد بود. لکن علامه حلی در تذکره یک کاری کرده که ازش برداشت می شود که نفس نجاست مانعیت داره برای صحت بین. به غیر از حرمت انتفاع، نفس نجاست موضوعیت داره. چیکار کرده ایشون؟ ایشون در ضمن شرایط بی یا شرایط مبی دو تا شرط ذکر کرده، مستقل و جدای از هم. یک شرط الانتفاع و حلیت انتفاع، دوم شرط طهارت. البته از نظر ترتیب اول طهارت رو ذکر کرده بعد شرط حلیت انتفاع رو ذکر کرده. فرموده شرط مبی آن است که طاهر باشد، شرط بعدی به عنوان یک شرط مستقل این است که محلل الانتفاع باشد. خب معناش چیه؟ معناش این است که اگر مبی یکی از این دوتا شرط رو نداشته باشد، ولو اون دیگر شرط باشد، بیعش جایز نخواهد بود. اگر شرط طهارت رو نداشت ولو انتفاع حلال داشت، بیعش جایز نخواهد بود. پس نتیجه این میشه که نفس نجاست بنابر این تعبیر علامه در تذکره مانع از صحت بیع میشه. نعم ذکر فی التذکره شرط الانتفاع و حلیته بعد اشتراط الطهاره. علامه در تذکره ذکر فرموده است شرط انتفاع و حلیت انتفاع را بعد از اشتراط طهارت، یعنی طاهر بودن یک شرط مستقل، منفعت محلل داشتن یک شرط مستقل دیگر است. خب و اگر یه شرط رو داشته باشه شرط دیگر رو نداشته باشه، کافیست در بطلان به. یعنی اگر منفعت محلله داشته باشه ولی طهارت نداشته باشه، نجاست داشته باشد، بیعش باطل است. حتی اگر منفعت محلله هم که شرط دوم باشه داشته باشد، باید جمیع شرایط رو داشته باشه، مشروط منتفی میشه به انتفاع احد شروطه. و استدل للطهاره، حالا ببینیم برای اشتراط طهارتشون چی استدلال کرده؟ جالب اینجاست. و استدل للطهاره به ما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمت المیته. ایشون استدلال فرموده است برای شرط طهارت به اون چه که دلالت دارد بر وجوب اجتناب از نجاسات و دلالت دارد بر حرمت میته. خب ما دست حضرت علامه رو میگیریم و میبوسیم، عرضه میداریم که جناب علامه روایاتی که دلالت داره بر وجوب اجتناب از نجاسات ظهور دارد، در وجوب اجتناب از نجاسات در اون چه طهارت در شرط هست و نشون میدهد که علت اجتناب، علت مانعیت حرمت انتفاع است. چون میفرمایید شما استدلال میکنید به روایاتی که دلالت داره بر وجوب اجتناب از نجاسات، یعنی روایاتی که دلالت دارد بر حرمت انتفاع از نجاسات. پس شرط اول شما که استدلال بر طهارت بود برمیگرده به شرط دومتون، میگید باید طاهر باشد. چرا؟ چون اگر طاهر نباشد حرمت انتفاع دارد. خب این میشه همون شرط دومتون که میفرمایید باید حلیت انتفاع داشته باشد، چون اگر حلیت انتفاع نداشته باشد حرمت انتفاع خواهد داشت. خب این شرط اول رجوع کرد به شرط دوم، این یک شرط مستقل نیست. ولی انصاف امکان و ارجاعه الی ما ذکرنا، انصاف این است که امکان دارد ما برگردونیم کلام علامه رو به همونی که ما ذکر کردیم، یعنی بگیم نظر علامه هم همینه که نفس نجاست مانع از بیع نجس نیست، بلکه حرمت انتفاعش و وجوب اجتنابش در اون منافعی که شرط طهارت در شرط هست، این مانع از بیعشه. حالا اگر یه منفعتی بود که طهارت در شرط نبود و حلال بود شرعاً، بر این عین نجس بار شد، این دیگه مانعی از بیع ندارد. پس بنابراین علامه میخواد همون حرف ما رو بزنه. بعد جناب شیخ میفرماد فتعمل، شما تعمل کن ببین که علامه حرف ما رو نمیخواد بزنه، علامه داره دو تا شرط مستقل و مجزا ذکر میکنه، لکن کارش اشتباهه. این که طهارت را شرط مستقل ذکر کرده است مخدوش است، نه این که ایشان میخواهد همان سخن ما را بگوید، یعنی میخواهد بگوید طهارت شرطیت مستقل برای صحت بیع ندارد و نجاست مانعیت مستقل از صحت بیع ندارد، این رو نمیخواد بگه، بلکه میخواد بگه طهارت شرطیت مستقل دارد، نجاست هم مانعیت مستقل داره از صحت بیع. لکن وقتی در مقام استدلال برمیاد میگیم چرا نجاست مانع از صحت بیعه؟ میفرماید چون که واجب است اجتناب کنید از نجاست، یعنی واجب است انتفاع نبرید از نجاست، حرام است انتفاع ببرید از نجاست. میگیم خب این دلیل شما برگشت به شرط دومتون که حرمت انتفاع مانعه، در واقع نه صرف ذات نجس بودن. این اشکال بر جناب علامه است، نه اینکه علامه میخواد حرف ما را بزند. و یؤیده، تأیید میکند آن را، یعنی چه چیز را؟ یعنی حرف ما را. که چی؟ که مجرد و نجاسته لا یمنع من صحت البیع، مجرد نجاست منع از صحت بیع نمی کنه. این حرف رو تایید می کند انهم اطبقوا علی بیع العبد الکافر و کلب السید، این که فقها ها اجماع کرده اند بر صحت بیع عبد کافر و کلب سید، گفتن کلب سید بیعش جایزه، خب در حال که اینا عین نجس هست، پس مجرد نجاست مانع از صحت بیع نیست. خب و علله فی التذکره، خود علامه هلی در تذکره تعلیل آورده است صحت بیع عبد کافر را و کلب سید را به حل الانتفاع بهی، به این که آقا اینا بیعشون جایزه، به خاطر چی؟ به خاطر حلال بودن انتفاع بهشون. پس معلوم می شود اونچه که مانع از بیع است حرمت انتفاع است، نه نفس نجس بودن. و رد من منع عن بیعه لنجاسته، و جناب علامه در تذکره رد فرموده است کسی را که منع کرده از بیع عبد کافر به خاطر نجاستش، به ان نجاست غیر مانعه، رد فرموده است به این که صرف نجاست مانع از بیع نیست. خب ما میبینیم حضرت علامه درسته که اونجا طهارت یه شرط مستقل ذکر کرده، ولی در متاوی کتابش میبینیم که از اون اشتراط استقلالی دست برداشته و در واقع برگشته به همون نظر ما. و تعدا الی کلب الحائط و الماشیت و الزر، و این حکم جواز بیع عبد کافر و کلب سید را تعدی داده است حضرت علامه هلی علی الله مقامه به کلب حائط، یعنی سگ پاسبان به اصطلاح باغ یا منزل، والماشیه سگ پاسبان به اصطلاح گله، و زرع سگی که حارس کشاورزی و زمین زراعت باشه. گفته آقا بیع این کلب هم جایز است. چرا؟ لان المقتضی و هو النفع موجود فیها، به خاطر اینکه مقتضی صحت بیع و اون نفع حلال است، نه هر نفعی ها، نفع حلال مقصود عند العقلا، این مقتضی موجودان فیها موجود است در کلاب حائط و ماشیه و زر، ضمیره ها میخوره به کلاب که جمع مکسر باشد و ضمیر مؤنث مفرد به او رجوع کند. پس این مقتضی صحت بی و هو نفع موجودان فیها موجود است در این انواع کلاب، کلب حائط و ماشیه و زر. پس معلوم میشه اون چه که شرط اصلی هست برای صحت بی نفع حلال است، نه طهارت. طهارت اصلا شرطیتی نداره، اگه شرطیت میداشت خب کلب که طاهر نیست. وقتی یه شرط هم منتفی بشه مشروط یعنی جواز بی باید منتفی بشه. پس معلوم میشه اساسا طهارت شرطیت استقلالی ای ندارد. اون چه که شرط هست حلیت منفعت است که الان چون در این کلب حائض و ماشیه و زرع هم این مقتضی موجوده، حکم جواز بی هم باید موجود باشه. و مما ذکرنا من قوت جواز بی اجلد المیته. خب تا اینجا ما در واقع اومدیم تقویت کردیم طرف جواز بی اجلد میته را. چرا؟ چون از روایات استفاده کردیم که انتفاع محلل بر پوست میته قابل تحقق است، منفعت حلال برش مترتب است، و اون این است که این پوست میته رو غلاف شمشیرش کنن یا چیز دیگه باش بسازن که طهارت در او شرط نیست. خب اگر منفعت حلال برش بار شد پس جایز است بیعش، چون مجرد نجاست مانع از بیع نیست و اون چه شرط اصلی جواز بیع است منفعت محلله مقصود داشتن است. لذا قوت پیدا می کند جواز بیع پوست میته. از اینجا به شرطی البته ما مانع تعبدی نداشته باشیم. مانع تعبدی چیه؟ اجماع است. اگر اجماع تعبدی ثابت بشود بر اینکه جلد میته ولو انتفاعش جایز است ولی بیعش باطل است، ما میذاریم رو چشممون میگیم چشم. اما لولل اجماع، اگر اجماع تعبدی نباشد ما تقویت میکنیم جواز بیع جلد میته را. خب از همینجا فهمیده میشه حکم معاوضه بر شیر دایه یهودیه یا نصرانیه بر این مبنا که بگیم اهل کتاب نجس هستند. خب آیا جایز است که ما دایه یهودی و نصرانی بگیریم و به او اجر بدهیم به این صورت که این اجر در قبال لبن او قرار بگیره؟ یعنی بشود بیع اللبن نجس به این اجر، به این ثمن، آیا جایز است؟ بر اساس این مبنا که گفتیم اگر یک عین نجاست منفعت محلله مقصود داشته باشد بیعش جایز است و مجرد نجاست مانع از صحت بیع نیست، باید بگیم بله اون اجر بر اون لبن یهودیه هم جایز است و اشکالی ندارد. و مما ذکرنا من قوت جواز بیع جلد المیته لولا الاجماع، از آن چی که ما ذکر کردیم از قوی بودن جواز بیع پوست میته در صورتی که مانع تعبدی اجماع را نداشته باشیم، اذا جوزنا الانتفاع بهی فلاستقاء، زمانی که ما تجویز کنیم انتفاع به این جلد میته را در استقاء، در آبیاری کردن درختان و حیوانات، باهاش مشک بسازیم، درختان را آب بدیم، حیوانات را آب بدیم، اگر چنین شد یظهر حکم جواز المعاوضه على لبن الیهودیت المرضعه، ظاهر می شود حکم جواز معاوضه بر شیر یهودیهی که شیرده هست و دایه هست. به ان یجعل تمام الاجره او بعضها فی مقابل لبن، به این که قرار بگیرد تمام اجرت یا بعضی از اجرت در مقابل لبنی که عین نجاست است و جزی از بدن این مرضعه یهودیه هست. فان نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضه علیه، چرا که نجاست این لبن من نمی کند از جواز معاوضه بر این لبن. خب در اینجا یک نکته دیگه هم باید محل توجه و تأمل قرار بگیره و اون این است که آیا باطنیات حیوانات نجس مادامی که از باطنشون به خارج نرسیده است هم محکوم به عین نجس بودن هست یا نه، یا اینکه فقط اون چه از بدن اونها آشکار بشود عین نجس هست، مادامی که آشکار نشه تو باطن باشه عین نجس نیست. اگر گفتیم در صورت باطن بودن عین نجس نیست، بعد از آشکار شدن عین نجس می شود، ولی مادامی که باطن است عین نجس نیست. اونگاه لبن اگر از باطن بدن به باطن دهان طفل صادر بشود، اونگاه دیگه عین نجس نخواهد بود بر فرض اون مبنا. خب هذا تمام الکلام راجع به بیع میته منفردن. حالا ما دو تا فرع دیگه باید مطرح کنیم، ببینیم آیا بیع المیتت منظمن آیا جایز هست یا نه، که انشاءالله در جلسه بعد مورد بحث و بررسی واقع خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.